السلام عليكم.
عليكم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب، در خدمت آیه 124 سوره بقره بودیم و آیه شریفه عبارت بود از و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین، که عهد من به ظالمین نمیرسد. در اونچه که از بحث انی جاعلک للناس اماما و عهد که به ظالمین نمیرسد در این قسمت و فراز بودیم، بحث شریف امامت رو ایشون مطرح فرمودند که این بحث امامت با اون چه که گاهی ابتداعاً تو ذهن ما از بحث امامت بود یه تفاوت‌هایی داشت که ایشون این رو تبیین کردند که حقیقت بحث امامت متفاوت از نبوت و رسالت و وصایت و خلافت و عناوین دیگری است که در قرآن کریم یا روایات شریف وارد شده، و این حقیقت برمیگرده به یک منصب جعلی و اعطای الهی دیگری که ازش کار خاص میاد و اون ایصال الی المطلوب است. نسبت سلام علیکم ورحمت الله، نسبت به دیگران که للناس اماما، که این ایصال الی المطلوب، که این ایصال الی المطلوب البته با ارائه طریقی که انبیا داشتن متفاوته، هرچند نبی ممکن از جهتی نبی باشد و از جهتی امام باشد، منافات بین این هم نبود. این گونه نبود که هر نبی امام باشد و این گونه نبود که هر امامی نبی باشد، لذا بین امام و نبی تمایز بود. می توانست نبی امام باشد، چنانچه ابراهیم خلیل الرحمن، اسحاق نبی، یعقوب نبی، اینهایی که تصریح شده در قرآن، هم نبی بودند و هم امام بودند، و می شود امام باشد و نبی نباشد، چنانچه ما نسبت به حضرات معصومین و در حقیقت بزرگوارا قائلیم به این که اینها امام هستند به اون نظام امامتی که ما در اینجا بیان میکنیم که یهدون به امر ناز، اما نبی نبودند. الا انه لا نبی بعدی، که بعد از من نبی نیست، پیغمبر فرمود. پس تلازمی بین نظام امامت و نظام نبوت نیست. ایشون فرمودن از کلمه یهدون به امرنا، که به امرناست در اینجا استفاده می شود، که هدایت اینها به امر الهی است، و این امر الهی رو تبیین کردند انما امره اذا اراد لشیئا ان یقول له کن فیکون، که اون جنبه کن و غیر تدریجی و همون جنبه است که به جنبه عالم امر و یل ربی الهی برمیگردد، وجهه ربی موجودات برمیگردد، که و نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض ولی یکون من الموقنین، یا در اونجا میفرماید که ما اینها رو جعلناهم ائمتا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون، وقتی که اینها در ابتلاعات بسیار سنگین صبر کردند و به آیاتنا یوقنون و اهل یقین بودند، که از خصوصیات امام رو این یقین سابقش و کانو به آیاتنا یوقنون، که قبل باید یقین مرتبه قبل اینها باشد، که در مورد ابراهیم خلیل هم یه همچین اتفاقی افتاد که ولی یکون من الموقنین، که از موقنین شود تا بعد از او انی جاعل و کل ناس اماما، بعد از اینکه مراتب یقین، یا در اونجایی که آیاتی که استشهاد فرمودن، که آیاتی که کتاب الابرار لفی الیین و ما ادراک ما الیون کتاب مرقوم یشهده المقربون، یشهده المقربون، بر اون کتابی که الیین هست و کتاب ابرار است مقربون شاهدند، یعنی مقربون درجه شون فوق ابرار است به این عنوان، و اینها شاهد بر کی هستند؟ بر کتاب ابرار هستند. کتاب ابرار کتاب مبدعیت وجودی اونهاست، کتاب در حقیقت، حقیقت وجودی اونهاست که ابرار بر او شاهدند. یعنی شاهد نه به معنای خوانده و مطلع، شاهد به معنای مسیطر، شاهد به معنای محیط، که یشهده المقربون، که انبیا شاهدان امتشون هستند، یعنی مسیطر و محیط بر امت از جهت عرضه اعمال بر اونها. که این بحث ها البته دست در خلاصه به همدیگه بده، این بحث ها خیلی سنگین میشه. وقتی که میفرمایند که در مواقف قیامت و منازل برزخ و قیامت امام است که سوق میده انسان رو، مثلا شما تو لحظه احتضار که وقتی انسان به حالت احتضار میفته، در اون لحظه حضرات معصومین، روایات متعدد است که میبیند حضرات رو، این که در اون لحظه حضرات رو میبیند، این همون امام است، این همون هدایت تکوینی است که یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره، که این قول ثابت رو تفسیر کردن به همون لحظه‌ای که حضرات رؤیت میشن در لحظه احتضار، و به قول ثابت انسان چی میشه؟ در اونجا مؤمن به قول ثابت، یثبت الله، تثبیت میشه به وسیله اونها. این در دنیا وقتی انسان شوق به یه عملگاهی پیدا میکند و احساس میکند که مشتاق یه عمل میشه، این همون هدایت باطنی است، این همون رابطه است. اگر انسان نسبت به اعمال خیرگاهی میبینه کم اعتناست، معلوم میشه اون رابطه محقق نشده، اون در حقیقت اشتیاق که ایجاد نمیشه، معلوم میشه که اون اونس، اون رابطه نسبت به امام در نظام باطن محقق نشده. اگر انسان در نظام اعمالش، نظام اخلاقش، نظام اعتقادش در خودش اونس مشاهده میکند، شوق میبیند، اگر اینها رو میبیند، اگر نسبت به امام معصوم و امام منتظر به ما گفتند که محبت و شوق به فرج او باید در وجود انسان باشد و این شوق و محبت سبب عمل صالح بشود، که یا مثل در حقیقت کلمت شهرت به دمه در حقیقت هست، کسی که این گونه است، یعنی آنقدر خودش رو بی سر و پا کرده که مشتاق است که سر از پا نشناخته به دو کلمت شهرت فی دمه، مثل کسی است که در خون خودش غلطان است و در حقیقت آغشته. این نگاه که در مواقف قیامت تو هر منزلی در روایات ببینید دارد که انسان اون امام رو میبیند، یعنی تعبیر خیلی دقیق است. اگر بر حوض کوثر، اگر در مواقف قیامت، اگر در پل، اگر در سؤال قبر، همه اینها وقتی که میگه این منازل فشار و سختی و تنگنا و احتیاج به تثبیت برای انسان هست، اولین چیزی که رؤیت میشه برای انسان که منقطع شده از همه در حقیقت تعلقاتش و علقه‌هاش که قبلا بوده دیگه الان اینجا دستش نیست، اونجا داره که این حقیقت باطنی با او هست. لذا داره همراه اعمال دیگه هم وقتی که تجلی میکند، همه اعمال تجلی میکنن، اما اون انس با اون حقیقت ولایت و امامت براش چی هستش؟ از همه ابهاس و همه نور اونها هم قائم به نور اوست. روایاتو ببینید، این همون امامه که همون جوری که در قیامت سوق میده انسان رو، منزل به منزل عبور میده، یوم ندعو کل اناس به امامهم، سوق میده، عبور میده تا وارد جنت میکنه، دقت میکنید، این همون امام در دنیا همین کارو داره با انسان میکند، منتها در اونجا مشهود میشه، در اینجا مشهود نیست. در اینجا انسان غافل از اونه، فکر میکنه یه دفعه خودش علاقه من شد به اینکه این فعل رو انجام بده. هر شوقی که برای انسان نسبت به فعلی محقق میشه، این هدایت، هدایت با این رابطه است، این ارتباط با امامه. اگر انسان این شوق رو ارتباط با امام دید، او وقت بهایی هم که بهش میده غیر از اون بهایی است که وقتی که انسان شوق پیدا میکنه بعد رهاش میکنه، احساس میکنه که یه لطفی، یه ارتباطی، یه توجهی بهش شده تا شوق میبیند، تا میبینه اول وقت شد و نماز شد، مشتاق به این است که نماز رو اقامه بکنه، اون شوق درش تنوره کشید، احساس میکنه که توجه ویژه امام به اود محقق شده. و این توجه به شخصی دون شخصی هم نیست که انسان بگه حالا به من متوجه بشه، امام حواسش از بقیه پرت میشه. عرض کردم یه باری، خلاصه برای دوستان شاید مکرر باشه، مکرر در مکرر، اما چون بحث قصه جالبه، یکی از دوستان وقتی میخواست بره زمان جنگ جبهه، رفت پیش یکی از این اولیاء الهی جعفر آقا مجتهدی اون زمان بود، خداحافظی کرد از ایشون، با ایشون خیلی مأنوس بود. وقتی که میخواست بره رفت پیش ایشون خداحافظی کرد، وقتی برگشتم رفت خدمت ایشون، انس داشت، میرفت قضا میبرد برای ایشون، ارتباط داشت. بعد تو وقتی که برگشته بود و رفته بود خدمت ایشون، گفته فلانی، لهجه ترکی خیلی قشنگی هم داشت مرحوم آقای مجتهدی، ترک غلیظ، خلاصه خیلی تبریزی غلیظ بود دیگه، فلانی فلانجا اسمش هم برده بود که مثلا یادته که در فلانجا در اون حالت که مثلا شما تو این حالت بودید، هواپیما اومد بالا سر ماشینتون، هواپیما دشمن و میخواست بمبارون کنه و بزنه شما رو با تیر رگبار بود، یک دفعه به ذهنتون افتاد که برید تو این مثلا کنارش، یک گودالی بود با ماشین و در فلان لحظه که یه جایی گیر کردید، از اینجا باید برید یا از اونجا باید برید، یا یکی گفته بود تو تمام لحظات من بودم که میگفتم این کارو بکنید، من بودم که میگفتم اون کارو بکنید. منتها او چی میدید؟ او نمیدید یه کسی داره بهش میگه بکن، او نمیدید یه کسی بهش میگه که در حقیقت چیه، از اینجا برو، اما احساس میکرد خطور پیدا کرده در ذهنش که از این طرف بره بهتره. درسته؟ همین بهتره که در ذهنش خطور پیدا میکرد، این هدایت باطنی بود. نحوه ای از هدایت باطنی اینه که هدایت باطنی و هدایت در حقیقت تو نظام وجودی تکوینی بدون که لفظی در کار باشه، سلام علیکم ورحمت الله، یه شوقی برانگیخته میشه، یک خطوری در ذهن انسان که گاهی انسان اینو از خودش هم میبینه، احساس میکنه که خودشه که داره این خطور به ذهنش آمده، خودشه نه از جای دیگری، در حالی که قبل از این تردید داشت، مردد، یک دفعه ترجیح میده. این ترجیح هدایت باطنیه، بدون اینکه انسان متوجه باشه، تحت تربیت. اگر کسی سر نخ اینها رو بگیره، البته به بعضی مسائل سنگین تر از این هم خواهد رسید. بله بله، البته طبق اون که میفرماید که افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا امن لا یهدی الا ان یهدا الا ان یهدا، در اون آیه شریفه میفرماید اینا مستقیم از حق میگیرن. البته ممکن است در این حال بعضی از امامان نسبت به بعضی دیگه ام باشن، اشکالی هم ندارد. اشکالی نداره، عرض کردم که یعنی زن و مرد که نداره در اینجا، که این امامت نظام باطنی که زن و مرد ندارد، که اون رسالت و نبوته که زن و مرد دارد، چون شأن ارتباطی با دیگران رو دارد. اما اون هدایت باطنی، تو هدایت باطنی شأن ارتباط با غیر نیست که محظور داشته باشه. لذا در حقیقت مریم سلام الله علیها هم ممکنه در حقیقت چی باشد؟ ممکنه، نمیگیم، چون ان الله استفاک و تحرک و استفاک علی نساء العالمین، ممکنه تو شأن خودش چی باشه؟ نظام امامتی داشته باشد، همینجوری که فاطمه سلام الله علیها یه همچین مسئلهی. قطعا ما معتقدیم که هدایت باطنی برای اونها و دستگیری باطنی برای اونها هست و اینها مستقیم از خدا میگیرند. لذا امیرالمومنین علیه السلام کاتب به فرمایش امام دو وحی بود، امام رحمت الله علیه، امیرالمومنین کاتب دو وحی بود، یه وحی که بر پیغمبر میشد و آیات قرآن، یه وحی که در اون دوران 75 روزه محدث بود فاطمه سلام الله علیها، و اونچه که بر فاطمه، مصحف فاطمه رو امیرالمومنین نگاشته دیگه، اونچه که بر فاطمه وارد میشد امیرالمومنین کاتبش بود. لذا تعبیر خیلی دقیقیه که امیرالمومنین کاتب امام فرمودن، ما این حرفا نمیزنیم، نقل میکنیم، امام فرمودن امیرالمومنین علیه السلام کاتب دو وحی بود، وحیی که بر پیغمبر میشد که وحی تشریعی بود، وحیی که بر فاطمه میشد و وحی انبائی بود، وحی انبائی اخباری. دقت میکنید که ما کان، ما یکون، ما هو و کائن تشریع نبود اونجا، ما کان، ما هو و کائن و ما یکون رو در او در حقیقت به حضرت فرمودن و در اون صحیفه مضبوط هست. در حقیقت نظام تکوینی امامت تفصیل اون فطرته، یعنی فطرت اقتضاش امامت تفصیل و فعلیت اونه، یعنی اون چه که به عنوان نظام امامت محقق میشه تفصیل فطرتی است که اقتضاش بود. خب بله، منتها فطرت در او به فعلیت تامه رسیده، میشه فطرت کل، او میشه فطرت امام، میشه فطرت کل، یعنی فطرت مطلق، اون چه که تر اقتضاء فطرت بود تحقق پیدا کرده. بله، تا کجا رسیده بودیم؟ بله جان، چی؟ عرض کردم فطرت تنها قدم بر می‌داره تو مراحل اولیه، اما همون هم اگر میخواد تحقق پیدا بکنه در وجود به هدایت باطنی امام محقق میشه. ممکنه خود اون هم متوجه نباشه و قائل به امامی نباشه در اون حیث، اما این تحققش، لذا هر مرتبه کمالی که برای انسان ایجاد میشه محقق میشه، هر مرتبه کمالی به واسطه حضور و در حقیقت توجه امامه. لذا در حقیقت تمام کمالات اعمال از کانال وجود امام به انسان میرسد و بلا فاصله بعد از تحقق هم اولین کسی که عرضه میشه برش خود امامه. لذا قبل و بعد عمل، این قبل و بعد هم زمانی نیست دیگه، لذا بعدیت زمانیه نیست، یعنی حین عمل هم همونجوری کسی که برش عرضه میشه اولین حین عمل در حقیقت امام است و نتیجه مترتبه بر او به واسطه توجه امام است. این اگر بحث امامت، اون وقت انسان مظهریت هو معکم اینما کنتم رو، مظهریت هو معکم اینما کنتم رو در خلاصه امام خوب مشاهده خواهد کرد که این مظهر این اسم میشه که هو معکم اینما کنتم، دیگه او در حقیقت هر جا که انسان باشد با انسان است. حالا در اشقیا پشت کردن به فعلیت رسیدن درکات شقاوت، در مؤمنین به فعلیت رسیدن درجات سعادت. اگر کسی خوب دقیق بشه بعدن میشه این حقیقت مطلق وجود انسان، یعنی انسانها در وجود مطلقشون که همون فطرت مطلقه، همون مرسل وجود انسانه، بی تعین وجود انسانه، فعلیت مطلقه وجود هر انسانیست میشه امام. لذا با همه انسانها هست، نه فقط با همه انسانها هست بلکه چون انسان غایت نظام وجوده، نوری ابراهیم، ملکوت از سماوات و الارض، همه عالم در حقیقت مرتبط با اوست، مرتبط با اوست چون غایتش اوست، چون غایت حقیقتاً اوست نه غایت مجازی، غایت حقیقیه، همه موجودات میشن شأن اون انسان کامل امام. و تو نظام کمالی هم یعنی کمالات اولیه و کمالات ثانویه شون به تحقق وجود اوست، لذا با نبود او موجودی نیست و با بود او امکان حیات و امکان بقا محقق میشه. اگر حقیقت امام، اون وقت ببینید این بحث اگر درست تبیین بشه، استدلالاش خوب تنقیح بشه، اون مسائلش خوب جمع آوری بشه از روایات و آیات، ببینید یه بحث بسیار عالی میشه که صوفیه که این همه مباهات میکنن در باب قطب و مباحثی که مربوط به قطب مطرح میکنن، ببینید این یه انگشت بحث امامت هم نمیشه که اینقدر این بحث عمیقه، اینقدر این بحث دقیقه و سازمان دارد برای خودش، یک نظام در حقیقت کمالی کاملی دارد، کاملا ریخته شده و سازمان داده شده است این بحث، و نظام باطن عالم رو هم و ظاهر عالم رو هم هر دو رو شامل میشه، یعنی نظام ظاهر هم جزء شؤون ظاهر امام میشه دیگه، این نظام باطنه، نظام ظاهر هم جزء شؤون ظاهره، چون نظام ظاهر با نظام باطن جدا که نیست، کسی نمیشه امام باشد و بگی بره توی کلبه‌ای در یه جنگل دوری اونجا زندگی بکنه، که امکان نداره که. این در حقیقت منافعش برای مردمه، در نظام باطنی اونجور تأثیر گذاره، در نظام ظاهری یا نبی است این امام که موظف به تبلیغ و ابلاغ و اجراست، یا مؤمنی است و عالمی است که موظف به در حقیقت چی هستش، در نظام ظاهر به حضور است در نظام ظاهر. لذا حتی امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف که الان غایب است، الان در تدبیر نظام عالم ظاهرا و باطنا مشغوله، یعنی هم تو نظام ظاهری امداد میکنه و تصدیق میکنه، هم تو نظام باطنی در حقیقت تایید و تصدیق داره. لذا هر کمالی رو، آیا میشه هر کسی هر کمالی پیدا کرد و توفیق بر هر عمل صالحی پیدا کرد، میتونه اینو نسبت بده به این که امام دخیل بود در این و ایجاد کرد برای او؟ با این نگاه میشه نسبت بده یا نه؟ اگر بشه نسبت داد با این هر کمالی که برای انسان ایجاد میشه تو نظام تکوین، از نفس کشیدن گرفته تا یه عمل صالح، حشر ما، مگه میشه با غیر امام باشه؟ مگه میشه انسان دور از امام باشه؟ اون چیزی که فلسفه غیبت میخواد انسان رو سوق بده به سمتش همین است که انسان عبور کنه از نظام چشم و ظاهر که میدید به نظام باطن که در حقیقت با چشم بصیرت میبیند. لذا حقیقت امام عبور میده انسان رو از همین کمال ظاهری به اون کمال باطنی که انسان حشرش رو هر لذا داره. امام زمان هر وقتی که ظهور میکنن مستقر هستن، هر کسی در هر گوشه ای از عالم هست، احساس میکند که او نزدیکترین فرد است با حضرت، ارتباطش محضر، اون رابطه محقق میشه. یعنی نظام باطن که الان باطنه در اون روز مشهود میشه، در اون روز آشکار میشه. لذا غیبت، دوران غیبت برای ایجاد انس و مقدمه برای اون رابطه است. لذا این همه دوران غیبت عظیم است، لذا این همه افضل است، این همه کسی که در دوران غیبت ایمان بیاره اعظمهم ایمانن است، اشدهم یقینن است تعبیر روایات. ثبات و بصیرت در دوران غیبت که دیده نمیشه اما اعتقاد هست، این راه در حقیقت ورود و مدخل به رسیدن به اون نظام امام که در قیامت و وقتی میشه از لحظه احتضار این قطعیه. یعنی همه با اون امام محشورن از لحظه احتضار، همه در از لحظه احتضار به بعد با اون امام محشورن، تو دنیا هم با او محشورن، اما تو دنیا غافلند، نمیبینند، انس ندارند. دوران غیبت مال این است که اون چی که در قیامت و از لحظه احتضار قطعا برای همه میخواد مشهود بشه، تو دنیا تو دوران غیبت یه شمعی، یه رشحه‌ایش آشکار بشه که بعد ظهور که محقق میشه، ظهور تو این ناحیه محقق میشه. حقیقت ظرف ظهور با اینکه در نظام خارجه ولی اثر حقیقیش تو ظرف ادراکه. تعبیر رو دیگه حالا بیشتر باز نکنیم. لذا فرج شخصی هم امکان پذیره. همین امروز که دوران غیبته به فرمایش از آیت الله بهجت خیلی ها براشون این غیبت نیست. تعبیر روایات هم هست که در حقیقت لا یرون شخصه، شخصش دیده نمیشه. دقت میکنید؟ اما چی هستش؟ اما خیلی ها در حقیقت ارتباطشون کاملا محفوظه و این همون نظام امامته که قیامت و دوران ظهور میخواد اون حقیقت باطنی رو چیکار بکنه؟ ظاهر بکنه. لذا ظاهر شدن اون حقیقت باطنی خیلی سنگینه. ما ها الان تصور میکنیم امام زمان عجل الله که تشریف میارن مثل دوران حضرات معصومینه و منتها با سلطه اونها همراهه در اون زمان. اینجوری نیست. یعنی نظام در حقیقت امامت باطنیه و هدایت به باطن میخواد در اون روز چی بشه؟ مقدمه اون ظهوریست که در قیامت میخواد محقق بشه که اون مشهوده، میخواد این در عالم دنیا که اگر دنیا توانه در حقیقت شهود این مسئله درش بخواد محقق بشه، خیلی باید ابتلا برای انسانها ایجاد بشه، خیلی انقطاع. وقتی ابراهیم میخواد به این رتبه برسه چقدر ابتلا و انقطاع براش ایجاد شد؟ این میخواد حالا عمومیت پیدا بکنه که مردم امام رو شهود بکنن. اونجا شد امام، اینجا میخوان امام رو شهود بکنن. این شهود هم به نسبت این مأموم، به نسبت این کسی که میخواد هدایت بشه، البته ابتلاعات سنگینی رو میبره تا اون شهود باطنی محقق بشه. قطع تعلقهای زیادی رو باید به همراه داشته باشه. لذا در اون قبل از ظهور مردم انقطاع پیدا میکنند از شدت ابتلاعات، انقطاع پیدا میکنند و از خیلی از چیزهایی که اسبابی که سببیت داشت ناامید میشن از اون سببیت ها. احساس میکنن هر اون چه که دل بسته بودن به سببیتش همه اونها چی شده؟ مندک میشه و در تأثیر سببیتش عاجز میشه. لذا داره هر دولتی، هر کسی، هر که ارائه فکری میخواست بکنه و طرحی داشت و خودشو منجی میدونست، قبل از ظهور همه اینها باید حرفاشونو زده باشن، کارهاشونو کرده باشن، مردم احساس بکنن که اینها نجات بخش نبوده، اینها منجی نبوده، که از همه اسبابی که ممکنه باشه منقطع باشه. حالا بحث نظام امامت دنباله داره. بعضی از دوستان اگر موقع وقت داشتن، جناب حضرت آیت الله جوادی هم در تفسیر تسنیم به این مسئله پرداختن. ایشون هم بعضی از فرازها رو بازتر کردن، اگر رجوع بکنید ایشالله قابل استفاده است. اونجا هم مرحوم علامه اینجا حرفو زده، همه حرفم زده، شاید از اونجا هم در حقیقت دقیق، اما به اختصار به ایجاز حضرت آیت الله جوادی تفصیل دادن، دسته بندی کردن، تقسیم بندی کردن، قابل استفاده است. هرچند خود این متن رو کم در حقیقت دقت نکنید، چند بار بخونید، بذارید ملکه بشه تو وجود انسان، انشاءالله آثارش بماند. تا خلاصه و یستنتج و یستنتج من هنا امران. در اینجا میفرماید که دو امر رو از اینجا نتیجه میگیریم. احدهما ان الامام یجب ان یکون، این از آیه شریفه که فرمودش که افمن یهدی الی الحق که جلسه قبل خونده شد، ان الامام یجب ان یکون معصوما عن الضلال والمعصیه. از زلال و معصیت باید چی باشه؟ یجب این که معصوم باشد و الا اگر بخواد ظالم باشد لا ینال و عهدی از ظالمی. تعبیرم خیلی زیباست که لا ینال و عهدی عهد منه، امامت عهد منه. تعبیر به عهد از اون مسائلی است که خلاصه قابل بحثه، روش فکر بکنید. لا ینال و عهدی از ظالم، این عهده که در حقیقت یک نظام خاصی است که نبوت هم عهده، رسالت هم عهده. لذا لا ینال و عهدی از ظالمین یک کبرای کلی است که این کبرای کلی میگه که اون چه که عهد منه به ظالم نخواهد رسید. درسته؟ پس هر چیزی که عهد الهیه به ظالم نخواهد رسید. امامت هم از جمله عهود الهیه است، لذا اون هم به ظالم نخواهد رسید. لذا کبرا کلیه که لا ینال و عهدی از ظالمین، ولی اینجا چون سقرا بحث امامته میگه امامت به ظالم نخواهد رسید، اما لا ینال و عهدی از ظالمین معداش خیلی وسیعه، لذا نبوت هم شامل میشه، رسالت هم شامل میشه. هیچ کدوم از مناسب الهی که منصب الهی است، هیچ کدام در حقیقت با ظلم، با در حقیقت معصیت و گناه جور نیست. نه با معصیت و گناه بعدی و هینه، نه با معصیت قبلی هم. لذا انبیا همه باید معصوم باشن. همین دلیلی که اقامه میشه بر این که امام باید معصوم باشد از ابتدای تولدش، همین دلیل بر اقامه بر معصومیت پیغمبر، رسول و همه اینها هم اقامه میشه. لذا میفرماید که کما مر و الا کان غیر مهتدن به نفسه، اگر این معصیت داشته باشه، معصیت یعنی این که غیر مهتد به نفسه، باید حتما یک سبب هدایت براش ایجاد بشه. کما یدل علیه ایضا قوله تعالی و جعلناهم، این آیات خیلی کنار هم قرار گرفتنشون شرافت ایجاد میکنه و توجه میخواد. و جعلناهم ائم، جعلناهم ما قرار دادیم، ما جعلناهم ما قرار دادیم ایشان را. جعل یعنی منصب، یعنی به جعل الهی و وهب الهی. جعلناهم ائمه که اینها رو ما امام قرار دادیم. یهدون که هدایت میکنن، به امرنا یهدون هدایت میکنن، منتها نه هر هدایتی، هدایت به امر ما که همون انما امره اذا اراد شیئا. و اوحینا الیهم، ما به اونها وحی کردیم فعل الخیرات رو. نمونه ساده اوحینا الیهم فعل الخیرات، نمیگه ان افعل الخیرات، نمیگه اوحینا الیهم ان افعل الخیرات که در حقیقت وحی کردیم ان اقیم الصلات، نه، اوحینا الیهم فعل الخیرات را، نه افعل الخیرات را. امر رو بهشون وحی نکردیم، دقت میکنید؟ امر بر انجام عمل صالح رو وحی نکردیم که این کار رو بکنید، کار رو بهشون وحی کردیم، فعل رو بهشون وحی کردیم. تفاوت به اینی که امر به فعل وحی بشه با اون که خود فعل وحی بشه. خود فعل وحی میشه یعنی نظام تکوین، یعنی فعل محقق میشه تو وجود. دقت میکنین؟ اوحینا الیهم این وحی تسدیدیه، نه وحی تشریعی. وحی تشریعی اونجاییست که اوحینا الیهم ان افعل الخیرات، این میشه وحی تشریعی، یعنی امر بهشون وحی میشه. اما اونجایی که میگه فعل بهشون وحی میشه، یعنی وحی تسدیدی، یعنی تحقق، یعنی تحقق. دقت میکنید؟ یعنی اینجان انقدر در حقیقت عظیم شده، نه اینکه در حقیقت امر رو بهش بگیم تا انجام بده، بلکه خود فعل تو وجود این محقق میشه. این مستقیم اخذ کردنه، اخذ مستقیمه. لذا میفرماید که اوحینا، تو وجود ما گاهی شوقی که ایجاد میشه، یه عملی رو بلا فاصله دنبالش محقق میکنیم، یه نازله و رقیقه و رقیقه و رقیقه این میشه، خیلی رقیقش، دقت اصلا نسبت نیست، اما میخواییم بگیم با این حال این میتونه در حقیقت چی باشه؟ یه جایی که احساس میکنیم یهو یه شوقی در وجودمون نسبت به یه کاری. لذا قدر این حالتها رو بدونید، یعنی اونجاهایی که یه شوقی به عمل صالح یه دفعه تو وجودتون پر میکشه، از مصادیق ضعیف ان افعل الخیرات، به صلاح فعل الخیرات، اوحینا وحی چون وحی تسدیدی بابش بسته نیست، وحی تشریعی بابش بسته میشه با خاتمیت پیغمبر، وحی تشریعی بابش بسته است، اما وحی تسدیدی که تسدید میکنن، محکم میکنن، ایجاد میکنن، بابش مفتوح الی یوم القیامه است. و لذا اولیا با وحی تسدیدی دائما مرتبطن. لذا میفرماید که اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلات، نه ان اقیم الصلات، اقام الصلات و ایتا از صلات رو در حقیقت انجام دادن صلات خودش، نه اینکه صلات رو انجام بده، همچنین ایتا و زکات داد. و کانو لنا عابدین، کانو لنا، اینا بودند، لنا نه هستند، کانو لنا عابدین. حضرت آیت الله جوادی میفرماید عابدین صفت مشبه است نه اسم فاعل، یعنی اینا در عبادت تثبت تام دارن، عبد محضن. کانو لنا عابدین، اینها در حقیقت چی هستند؟ بودند برای ما. یعنی عبودیت در وجود اینها، خب وقتی که فعل خیرات تو وجود اینها محققه، یعنی معلوم میشه مرتبه ان افعل الخیرات ان اقیم الصلات قبلا محقق شده که اراده این فانی دیگه در اراده حق است. دقت میکنید؟ اصلا دیگه احتیاج به امر نیست تا بفهمد که در حقیقت اون چه که اراده حق هست محقق شده. یعنی اراده حق هم تا بفهمد تو نظام ادراک نیست، یعنی تو نظام وجود اینه که میشه همون افعل میشه در حقیقت فعل الخیرات، که این فعل خیرات از اون بحثایی است که دامنشو بگیرید، رجوع بکنید، پیشو بگیرید تا ان اوهینا الیم فعل الخیرات وحی تسدیدی با تفاوتش با وحی تشریعی بیشتر براتون روشن بشه. میفرماید که فافعال الامام خیراتون یهتدی الیها لا به هدایت من غیره بل به اهتداء من نفسه به تایید الهی، که میفرماید و تسدید ربانی. این به تایید الهی و تسدید ربانی یعنی همون رابطه، همون رابطه ای که این در حقیقت فعل خیرات رو مییابد، مثل همون که میگیم شوق رو در رعیت مییابد. و دلیل علیه قوله تعالی فعل الخیرات بناء علی ان المصدر المضاف یدل علی الوقوع، یعنی اصلا تا میگه اوحینا الیهم فعل الخیرات تحققه، نه اینکه واقع شدن بعده. فعل خیرات اضافه مصدر، تا اضافه مصدر باشه یعنی تحقق، یعنی در حقیقت که انه به نحو ماضیه، اینقدر قطعیت و حتمیت داره، اراده دیگه در اینجا دخیل نیست. اراده دخیل نیست نه اینکه اینا اراده ندارن، فوق اراده است، یعنی در اینجا اینا ارادهشون محو شده دیگه. دقت میکنید؟ این مرتبه میشه اسمت، این میشه اسم. بله، بناء علی ان المصدر المضاف يدل على الوقوع ففرق بین مثل قولنا و اوحینا الیهم ان افعلوا الخیرات فلا يدل على التحقق والوقوع، ممکنه محقق بشه ممکنه محقق نشه وقتی امر تشریعیه. بله، فلا يدل على التحقق بخلاف قوله و اوحینا الیهم فعل الخیرات فهو يدل على ان ما فعلوه من الخیرات انما هو بوحی باطنی و تایید سماوی. شما بزنید لا به امر تشریعی، این در حقیقت به وحی باطنی و تایید سماویه، که در حقیقت مثل تقریبا شبیه اون است که اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، که این تحقق اصلا. دقت میکنید؟ منتها این مرتبه در زنبور چی هستش؟ در زنبور تو نظام تکوین اوست، وقتی تو نظام انسانی میرسد که به این رتبه اختیار رو دارد، این در حقیقت مرتبه یه بیان خیلی زیبایی دارن، حالا نمیخوام به اون اشاره بکنم تا یه خورده طول بکشه از جهت عرفانی. این مرتبه‌ای که انسان از مرتبه اختیارش عبور میکند، اختیارن از مرتبه، لذا دارد که نبی ختمی به حضرت زهرا سلام الله علیها اونجا فرمودن از خدا چیزی بخواه، در بعضی از روایات وارد شده، اونجا فرمودند که عهد کردم که متن روایت کسی یادش هست؟ اورید و ان لا اورید، این اورید و ارادیه، ان لا اوریده یعنی در قبال، این که در قبال اراده حق نه در قبالشم، یعنی اورید و ان لا اوریده دیگه، در اینکه واگذاری و تسلیم و رضای مطلقه، تسلیم و رضای مطلقه در اونجا، خیلی عظیمه. یا وقتی به ابراهیم خلیل الرحمن جبرئیل در اون حالتی که از منجنیق پرتاب شده تا به آتش برسه، درسته؟ یکی یکی ملائکه اعظم خدمتش رسیدن، میکائیل گفت من ملک موکل بر آبم، اگر اجازه بدی آب رو مسلط کنم بر آتش، گفت اما الیک فلا. اون اومد گفتش که من ملک موکل بر بادم، اگر اجازه بدی باد رو مسلط کنم. اسرافیل گفت در حقیقت به تو حاجت نه. جبرئیل اومد گفت اقلا اگر به ما کار نداری، گفت کاری داری؟ گفت نه. گفت اگر کار با ما نداری اقلا از خودش بخوا. گفت علمه به حالی کفا عن سؤالی، علمه به حالی کفا عن سؤالی. ما تو ادا در آوردن البته، ادا در آوردن البته خلاصه دیگه جواب نمیخواد. بعد میفرماید که و به حاضر بله انما و الثانی، پس اون یک این بود که ان الامام یجب ان یکون معصوما، الثانی عکس الامر الاول و هو ان، این عکس نقیضش اگر استفاده بکنیم میگه و هو ان من لیس بمعصوم فلا یکون اماما هادیا الی الحق البته، اینم عکس نقیضش کاملا قابل استناد و صحیحه. و به هذا البیان یظهر ان المراد بالظالمین فی قوله تعالی و من ذریتی قال لا ینال عهدی الظالم مطلقون، مطلق من صدر عنه ظلم ما من شرک او معصیه و ان کان منه فی برهه من عمر ثم تاب و صلح و صلح و قد سئل بعض اساتیذنا. اینم نکته قشنگ است که اینجا میگه ایشون یه تقسیم بندی بسیار بسیار عالی است که حرف رو زیبا تثبیت میکنه، با اینکه به نقل یه قصه در حقیقت ایشون استناد کرده، یه کلامی از استادشون که میفرماید که ان تقریب دلالت الایه علی عصمت الامام فعجاب ان الناس به حسب اون، در حقیقت وقتی سوال شده از ایشون میگه این جوابو دادن که ان الناس به حسب القسمت العقلی علی اربعه اقسام، من کان ظالما فی جمیع عمره، کسی که از اول تا آخر ظالم بود، و من لم یکن ظالما فی جمیع عمره، کسی که هیچگاه ظالم نبوده و ظلمی نداشته و معصیت نداشته، و من هو ظالم فی اول عمر دون آخره، اوایل عمرش معصیت داشت و بعد توبه کرد و دیگه معصیت نداشت، و من هو بالعکس یعنی اول عمرش خوب بود بعدن معصیت کرد، درسته معصیت کار شد. این چهار قسم. و ابراهیم علیه السلام اجل و شأنن، این دنبال جوابه، ابراهیم اجل و شأنن من ان یسأل الامامه للقسم، یسأل الامامه للقسم الاول و الرابع من ذریته، قسم اول که همیشه معصیت کار بودن که قطعا ابراهیم برای اونها نمیخواست، چون من آوردش و من ذریتی، نگفت ذریه من، یعنی معلوم میشه همه ذریه رو ابراهیم منظورش نبوده، اونی که خارج قطعا معلوم میشه، اونی که ظالمه تو تمام عمرش قطعا خارجه، و اون کسی هم که الان ظالمه قبلا خوب بوده الان ظالمه، خب اونم که خارجه، چون در حقیقت چی هستش؟ کسی که الان ظالمه تقاضای به سلام منصب امامت براش نمیشه، تناسب نداره حکم موضوع. پس این دو قسم میگه خارج، بقیه قسمان و قد نفل الله احدهما، دو قسم باقی میمونه، یه قسم اونی که تمام عمرش در حقیقت این غیر ظالم بوده، یه قسم هم این که اول عمرش ظالم بوده و بعد توبه کرده و حالا خوبه، درسته؟ این دو قسم باقی میمونه. خدای تعالی از دعای ابراهیم قسمتیش رو اجابت کرد، یعنی تخصیص زد به دعای ابراهیم، و من ذریتی که تقاضای ابراهیم بود که ذریه من که صالحن، حالا اونی که همیشه صالح بوده، اونی که در حقیقت قبلا ناصالح بود ولی الان صالح شد، خدای تعالی تخصیص زد که قال لا ینال از اینها من، در حقیقت چی؟ لا ینال عهدی از ظالمی، اون قسمتی که ظلم تو وجودش بوده. پس نفی کدوم رو میکنه؟ نفی این قسمت رو که اونی که ابتدا ان در حقیقت معصیت کار بود و بعدم توبه کرده صالح شده، این امام نمیشود. نمیگه آدم بدیه، اما میگه امام نمیشود، این صالح توبه کرده، اما امام شدن با در حقیقت برهی از عمر میشه در حقیقت به اسمت، این میشه تعبیر اسمت. لذا تفاوت ما با اهل تسنن با اکثر دوستان برادران در همین مسئله است که اونا انبیا رو هم بسیارشون قائل نیستن که لزوم دارد از ابتدای تولد اسمت داشته باشن، ولی ما میگیم چون عهده و این عهد خود آیم دلالت داره، میتونه در و باید و روایات هم بر این ناظره، حتما باید از ابتدای تولد اینها معصوم باشن. لذا میفرمایند وقد نفل احدهما و هو الذي يكون ظالما في اول عمره دون اخره فبقي الاخر و هو الذي يكون غير ظالم في جميع عمره، انتها کلام اون استاد. وقد ظهر مما تقدم من البيان امورون. حالا دیگه این خلاصه بحث در اینجا ایشون میخواد بگه، ما فکر کردیم امروز این بحث تمام میشه. حالا اگه سوالی دارن دوستان تا یک دو دقیقه در خدمت. هر منصبی که از جانب خدای تعالی اعطائیه، یه عهد الهیه. لذا مثلا داره و لقد عهدنا الى آدم من قبل فنسی و لم نجد له عزما، که معلوم میشه اولوالعزم از انبیا عهده، دقت میکنی؟ یا در اون روایات عقد میثاق که وارد شده، در روایات عقد میثاق همه اونجا ذکر شده که عهد گرفت خدای تعالی از انبیا نسبت به اولوالعزم از انبیا، از اولوالعزم نسبت به اون مقام ختمی، و از مردم نسبت به انبیا، که این نبوت نشون میده و رسالت و اولوالعزم عهد الهی است که اینها رو اخذ میثاق کرد. میثاق و عهد در حقیقت یه حقیقت واحده است که اینها میثاق، مراتب میثاق، لذا امامت هم یک نحوه میثاق با خداست بین اون شخص امام با خدا، لذا یه عهده. لذا یا همون که میفرماید که انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض فابین ان يحملنها فحملها الانسان، این حمل انسان اختیار، اینم یه عهده، منتها این در حد عموم انسان هاست. فحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا، و اگر در بعضی از روایات وارد شده این امانت ولایت بود، اینا مراتب اون امانت صادقم هست، اشکالم نداره، همه اینها امکان صدق دارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.